بسم الله الرحمن الرحيم فالحق عند ذلك خیال بکنیم امکان اشرف نخونده بوده مقاله القدما انه یجب ان یکون لکل نوع من الانواع الجسمیه جوهر مجرد نوری قائم بنفسه هو مدبر له معتن به و حافظ لها و کلی و ذالک له عرض کنم که دلیل دوم که مرحوم شیخ نقل کردن برای اثبات نصول اختلاف در انواع بود، این که بالاخره در اینجا ما انواع مختلفی میبینیم و این اختلاف در انواع دلالت میکند بر این که باید یک حیثیت متمایزهی بین اینها وجود داشته باشه از باب ستمیت بین علت و معلول، که اون حیثیت جامعی باشه، نه مثل اون کلی که اون کلی منظورشون این است که این مقیست و علا کثیرین باشه، یعنی صرفا یک مفهوم باشه، زیرا مفهوم این وعاش وعای ذهن است و وعای نفسه، مفهوم هیچ وقت وعاش خارج نیست، اونچه که در خارج است هویت مفهوم است نه خود نفس المفهومیه، خود مفهومیت به آهش به آهش ذهن. حالا اون مفهوم چه این که ما به ازای خارجی داشته باشه یا این که مصنوع و ساخته و پرداخته ذهن باشه، اون هویت و اون مفهوم اون در خارج یا به صورت ماده که ما مشاهده میکنیم از انواع یا به صورت مجرد این وجود داره در عالم احیان. بلکه منظور از این کلی معنای سعیست، یعنی یک حقیقتی است که همه اون افرادی که در تحت اون نوع هستند اون افراد را شامل میشه و به یک وجود سعی همه اونها را تربر میگیرد. این مسئله به جهت همون ارتباط بین حادث و قدیم در سنخیت مثالیه و بالاتر از مثالیه در سنخیت ملکوتیه، چون در مثال جنبه صورت و اون صورت خودش گرچه مجرد است به نسبت به ماده، ولی به هر جهت خود اون صورت دارای یک تشخص فردی است. هر شخصی، هر موجودی در عالم مثال یک تشخص مثالی داره که اون مثال اوست در این دنیا و در عالم شهادت. این تشخص مثالی در تحت یک تشخص ملکوتی که جنبه سعی دارد قرار دارد. اون جنبه ملکوتی از نقطه نظر صورت تفاوت میکنه، به اصطلاح فرق میکنه با اون چرا که در صورت مثال اون تشخص پیدا میکنه. یک جنبه سعی داره، یک جنبه کلی داره، کلیه به معنای نه مفهومی بلکه کلیه به معنای یک حقیقت کلیه که همه این افراد رو در تحت اون حقیقت کلیه این نشان میده. البته همونطوری که قبلا خدمت رفقا عرض شد، نسبت به این که واقعا یک وجودی باشه جدا و منحاز باشه از به اصطلاح بقیه، یک نوعی باشه از انواع متمایز باشه، بر یه همچین مسئله‌ای به این نحو چیز نداریم، یعنی به اصطلاح دلیلی نمیتوانیم بر این قضیه قائم کنیم. بله، از نقطه نظر اون حقیقت مجرده که نازله اون به اصطلاح چیز هست، اون صورت انسانی هست یا صورت حیوانی هست، اون به عنوان یک حقیقت علمیه اون میتونه در اینجا چیز پیدا کنه، یعنی در اینجا مصداق پیدا کنه، که تو بهتر دیدم من راجع به این قضیه این بحث وقتی که تمام شه به اون مسئله بپردازیم، چون یه مقدارم به عرفان نظری ارتباط داره مسئله. و اینی که در خارج یک نوعی باشه که اون نوع مشخص باشه، یک همچین مسئله ای، خب طبعا اثباتش یک قدری مشکله. حالا این مطلبی رو که ایشون میفرمایند، این مطلب اینه و که این به عنوان یک مفهوم به عنوان طبیعت نوعیه نیست، چون طبیعت نوعیه دارای استقلال وجودی نیست، استقلال هویتی نیست. این برگشتش به همون به اصطلاح وجود ذهنی است، و وجود ذهنی خب یک کیف نفسانی است. کیف نفسانی، این کیف نفسانی فرق میکند با یک هویت خارجی، اون از مقوله وجود است و این از مقوله کیف، و همینطور اون حقیقت نوعیه یک جوهر وجودی است، جوهر عقلی است، و این یک وجود خارجی است. اینا با هم دیگه از این نقطه نظر تفاوت میکنه، بلکه در اینجا مقصود همون یک حقیقتی است، یعنی یک هویتی است که اون هویت این متفرقات مصادیق نوعیه را میتواند این هویت در خود داشته باشه، و بدون اینکه خود این هویت بخواهد به یک تشخص فردیه که موجب اختلال در اندراج مصادیق در تحت اون حقیقت خودشه بخواد نسبت به اونها برسه، گرچه خود او با یک مفهوم دیگر متفاوته و متمایزه. یک حقیقت نوعیه اسدیت با حقیقت نوعیه فرض کنید که فرسیت تفاوت میکنه، و گرچه متفرقات و متمایزات مصادیق را در خود دارد و در خود هضم میکند، ولیکن و باعث اجتماع همه مصادیق فرس و اسد در وجود خود میشه، ولی در عین حال خود او با اون حقیقت نوعیه فرسیت متفاوته، و همینطور فرسیت با سایر به اصطلاح انواع دیگه. و از قبیل این خوب انسانه، انسان هم همینطوره، منتها حالا اون انسانی که همه اینها را در بر دارد اون چه انسانی است؟ آیا این همین وجود حضرت ختمی مرتبته که اون حقیقت رب و نوعی مصادیق انسانی است، یا این که یک رتبه پایین تر است و این حقیقت از می شود که رسول الله در یک مرتبه علیای از او قرار دارد، یا این که نه همه این مطالب و مسائل همه در تحت یک هویت واحد بالمعال قرار می گیرد که اون هویت واحده همون نفس ولایت رسول الله. این خب جای برای به اصطلاح صحبت و امثال ذالک دارد که نسبت به این قضیه خب ارباب شهود هم مطالبی در این زمینه بیان کردن. علی کل حال درک این مسئله بسیار مشکله، و تا شخصی خودش به یک همچنین مرتبه‌ای نرسد و حقیقت مطلب را نیابد، نمیتواند به این قضیه از نقطه نظر عقلی نمیتواند، بلکه به عنوان اجمالی بله یک اجمالی رو بتونه این نسبت به این مسئله درک بکنه، یک مفهوم مبهمی را بخواد نسبت به این قضیه درک بکنه. کلمات بزرگان، مسائل بزرگان در این قضیه خیلی میتواند کمک باشه. اشعار ابن فارس، تاییه کبرای ابن فارس مصری، بسیار بسیار در این زمینه مطالب خیلی عجیب عادی و راقی دارن ایشون، و همینطور خب محی‌الدین در فصوح‌ها همطور که میگم مطالب یه مقدار زیادی برگشتش به عرفان مساله عرفان نظری است. و از همین جاست که خود مرحوم شیخ اشراق هم چون مشرب اشراقی دارند، ایشون در این مسئله میتونم بگم یه مقداری از مسائل و مراتب شهود رو کمک گرفتن برای اثبات اینجا. لذا برای افراد یه مقداری درک این قضیه مشکله. لذا ما میبینیم در بعضی از مسائل تقریرات و همینطور خصوصیات و مطالبی که نقل میشه نسبت به قضیه این اشکال به اصطلاح شده و هضمش برای افراد، این هضم مشکل هست. به این جهت که تا در این مسئله انسان در همون مجرای فیض الهی قرار نگیرد و کیفیت نزول فیض را از عالم تجرد به عالم ملک و شهادت حسن و شهودن و وجدانن در نیابد، این درک این قضیه خلاصه برای او مشکل است. گرچه از نقطه نظر عقلی انسان شاید بتواند به بعضی از مسائل دست پیدا کنه، ولی از نقطه نظر واقع و حق واقع این مطلب مطلبی است که به نظر این مشکل میاد. روی همین جهت است که ما میبینیم که بزرگان حتی نسبت به این قضیه دارای تأمل هستند، به اصطلاح تأمل کردن نسبت به این مطلب شیخ اشراق، در این که باید یک حقیقت نوعیه‌ای، این به اصطلاح یک تجرد، یکی مسئله ارتباط تجردی بین مصادیق عالم شهادت و اعیان خارجی و بین عالم مجرد، این باید برقرار بشه. اینها میگن که ایراد نداره، این مطلب را میپذیریم. بالاخره هرچه که در عالم شهادت و در عالم ملک اتفاق میفته یک سری بدان سو دارد و یک طرفش به اون مسئله عالم مجرد مربوط میشه. اما این که باید خود اون عالم مجرد، اون حقیقت مجرده، باید سنخیت نوعیه داشته باشه با همین مصادیق خارجی، از یک همچنین استدلالی این قضیه بیرون نمیاد و چیز نمیشه. بله، همینقدر که این حقائق عالم خارجی، حقائق نوعیه، اسد، فرس، حمار، غنم، امثال ذالک، جمله انسان، اینها در بقاء خودشون حدوثن و بقاءن و استمرارن باید متصل به غیب باشه، در این شکلی نیست. بالاخره هر چیزی متصل به مثال خودشه و اون مثال است که خود او هم در اتصال با ملکوت اون تشخص پیدا می کند و تا اینکه میرسه به اون علت العلل و از اون نقطه اولا حقیقت فیض منبسط اون میاد و انتشار پیدا میکنه در همه عوالم تا برسد به خواهر. قبلا هم خدمت رو که عرض کردیم که اون مسئله اشتداد وجودی، تصور ما بر این است که در عالم شهادت این قضیه اشتداد وجودی به نهایت خود زیاد میرسه و این هم به خاطر غلبه احساس ماست و حواس ماست، چون ادراک ما از واقع ادراک ضعیفی است، ارتباط ما نسبت به مجردات و عالم غیب ارتباط ضعیفی است و ما دچار غلبه و حکومت حواس ظاهر هستیم. از این نقطه نظر اشتداد وجودی را در عالم ملک و عالم ماده احساس میکنیم، در حالی که در مراحل این اولیای از وجود بالاتر از مثال، حتی در ملکوت و امثال ذالک، اشتداد وجودی در اونجا ظهور دارد، چون هرچه وجود از نقطه نظر تجرد و از نقطه نظر لطافت اون اشتداد بیشتری داشت قوی تر باشه، طبعا اشتداد وجودی در اونجا بیشتر است. این مطلب به واسطه این جهت به اصطلاح بعضی ها لذا آمدن ایراد کردن، اشکال کردن، بر این که خب اگر این مطلب این را نمی رساند و دلیلی هم نیست بر این که هرچی را که در اینجا هست حتما باید از نقطه نظر سنخیت و از نقطه نظر علیت باید یک حقیقت مسانخ با این مصداق وجود داشته باشه که اون حقیقت مسانخ بیاید و این به اصطلاح مسئله را وجود بده، یعنی وجود خارجی بده. از نقطه نظر عیان خارجی بایستی که این حقیقت مسانخ وجود داشته باشه. این دلیل این را نمی رساند، این را چیز بیان نمی کند این مطلب اینا. البته خب به این تا حدودی می توانیم در این قسم دوم در دلیل دوم دفاع کنیم از کلام مرحوم شیخ اشراف، چطور این که در دلیل اول که اشکال مرحوم علامه رو نسبت به شیخ اشراف عرض کردیم اونجا گفتیم که اشکال وارد نیست و این چه اشکالی داره بر این که یک حقیقت نوعیه ای وجود داشته باشه که اون حقیقت نوعیه این اشراف علمی داشته باشد بر تمام اون مصادیق خارجی که در اینجا هستند و حتی مثال هم در تحت اون حقیقت نوعیه قرار داره. و در اینجا خیلی مسئله دقیق و ظریفی میشه که در خود مثال تصور ما بر این است که مثال یک چهره دارد، همون چهره‌ای که ما رو در خواب میبینیم که همون مثال منفصل اون رو در خواب میبینیم یا ارباب کش اون رو در کاشفه و شهود اون را احساس میکنن، در حالتی که مثال عوالم تو در توییست. اون جنبه اخیر اون عوالم، اون جنبه اخیرش را ما نسبت بهش اطلاع داریم، اما اون جنبه های غیر اخیر و باطن که اونها از نقطه نظر ظهور و بروز به مرتبه ظهور مثالی اخیر در میاد ما از اون خبر نداریم. اگر یادتون باشه در کتاب نمیدونم در یک کدام یک از چیزها بود که در اونجا به اصطلاح آوردن که اون قضیه ای رو که بین مرحوم والد زوانل مرحوم و بهای بهجت اونجا اتفاق افتاد، این قضیه مربوط به مثال اخیر و مثال باطن میشه که در مثال اخیر خب دیده ایشون متوجه شده. فرض کنیم که یه شخصی مثلا با این که شخص بزرگیست فرض کنی که نماز شب نخونده ولی اون مثال باطن یا اون مثال احمدی که وجود دارد و اون جنبه حقیقت صلاتیه بدون اداء رکعات و بدون اداء اجزا امکان دارد که تحقق داشته باشه، خب ممکنه دست ما از رسیدن به اون مطلب و شهود این قضیه خالی باشه. از این در این دزا مسائلی رو که مشاهده میکنیم این مسائل رو میایم اطلاع میدیم گاهی اوقات هم که فلان قضیه اتفاق خواهد افتاد، این برگشتش به مثال اخیر است که به نسبت به این مثال اخیر اطلاع داریم، اون مثال بعدی که در عمق هست و اون بعد میاد و این مثال اخیر را کنار میزنه و مثال دیگری را میاد جایگزین میکنه اینو خبر نداریم. لذا میگن امام زمان در سنه فلان ظهور پیدا میکند، به خود بنده گفتن خیلی آقایان که فوت کردن و رحمت خدا رفتن، در حالتی که سالهای سال است که از این قضیه میگذرد و خبری از ظهور هم نیست. این نه اینکه این بنده خدا دروغ گفته، نه دروغ که کسی نمیگه، اشتباه میکنن. یعنی اشتباه تصور بر این است که تمام قضایا و حال در همین مثال اخیر تحقق پیدا میکنن، در حالتی که بین اون مثال واقع و بین مثال اخیر ما بین الارض و السماء این فاصله دارد. فقط اون ولی الهی که اون حقیقت ملکوت را اون ادراک میکند، اون به همان مسائل به ثابتات وقتی که دسترسی پیدا میکند، اون میدوند که این پردهایی که باید بره کنار و حتی این جدا بشه اون جدا بشه، اونا اگه بفهمه خب به کسی نمیگه، اونم مثلا اونم یا اونایی که حرف میزنن خبر ندارن، اونایی که خبر دارن حرف نمیزنن، اونا ساکت نشستن و نظاره میکنه. و به همین جهت است که فرمودن کسی از این ظهور دم نزنه، به خاطر این قضیه است. نه یعنی یکی از عللش اینه، علل مختلف دارن، دلیل نداره انسان بفهمه حالا کی میخواد ظهور پیدا کنه. اگر من بفهمم فرض کنیم که امام زمان ظهور بعد از فوت من، امام زمان ظهور پیدا کنم، اوه به کار دم، من که ظهور رو نمیبینم، پس من آوریم کار خودم بکنم. در حالی که بود و نبود یکی تفاوت میکنه، این همه اولیا آمدن رفتن مگه ظهور اتفاق افتاد؟ یعنی کجا همه جونا با حضرت معیت داشتن، اتحاد داشتن، چی داشتن؟ ما که نباید دنبال و بعدم آوردن مردم در این فضاها اصلا درست خلاف فضای تربیتی و تزکیه اسلامی است و تزکیه تشیع است، بلکه باید یک عبری شود که مبلغ دین و مبلغ شر، باید مردم را در فضای تربیت معنوی و ولایی امام علیه السلام باید سوق بدهد، نه به این مسائل ظاهر. لذا میبینیم مشتریان این مسائل هم همین افراد عادی هستن، اونها که خلاصه سرشون به تنشون میارزه دنبال این مطالب نمیرن. حالا حضرت فرض کنیم، حالا بسیار خوب، حضرت میگو آقای صادق مصدق و سال دیگه حضرت ظهور میکنه، خب من باید چیکار کنم؟ بعد یه دست و پا یه دفعه میلرزه، وای 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 وای، دیگه حضرت میخواد ظهور کنه، دیگه حالا چیکار کنم؟ نه این حرفا نداره، خب ظهور میکنه، تشریف بیاره آدمش رو چشم، و اگر لایق باشیم هستیم، لایق هم نباشیم میگه برو پیکارت مردی که تو خودت کی هستی که عرض میشود که من تو با کدام چشمت میخوای منو ببینی؟ با اون چشمی که گناه کردی و به غیر نظر انداختی. واقعا عجیبه این اشعاری، واقعا عجیبه. این مثلا یه شعر این چیز داره، مجنون داره که ازش سوال میکنه تو با چه چشمی میخوای لیلا را ببینی؟ این چشمی که الان نظر به غیر لیلا انداخته، سایر زنها رو دیده، سایر دخترها رو دیده، وقتی الان داری میخوای با اون چشم به لیلا میخوای نگاه کنی؟ خیلی اشعار عالیست واقعا. خیلی این همین برای زمان ظهور دیگه. حالا امام زمان ظهور پیدا کرد، بسیار خب، حالا ظهور پیدا کرد، خب به من چه؟ من که سراپا همه غرق در کسرات و قازورات تبقل در دنیا گرفتار هستم، خب حالا امام زمان بیاد هزار دفعه بگم اللهم نمیدونم چی چی کنده ولی یکی عجل و حرج فرج نمیدونم و جعلنا من اعوانی و انصار هاره تو بمیری و جعلنا من اعوانی و انصار و بکش بالا رو و اینم بفرمایید، اینم اللهم عجل ولی کرد و همینی تو همین عوالم هست. مسخره داریم میکنیم، مسخره داریم میکنیم ارزش ها رو، مسخره داریم. این ائمه ما ناموس خدا هستن، ناموس خدا، امام علیه السلام ناموس خدا، خدا غیرتش اجازه نمیده به ناموسش کسی بخواد فرض کنید که تعدی کنه و دست درازی بکنه. بابا بلند شو، هزار تا هستن بگو فلان، هزار نفر هستن نمیدونم چی، به امام زمان ما چی کار داریم؟ به امام زمان چی کار داریم؟ از این امام زمان خیال میکنم مظنونتر تو دنیا نباشه. هر کی هر کاری میخواد میکنه میکسبونه. آه نمیدونم چی هستیم آقا، امام زمان پشت پناه، امام زمان، ما که نوکر امام زمانی، ما که چه تاجی کرد. و وقتی که حضرت بیاد وقت معلوم میشه که بله سوراخ موشا هر کدوم به میلیارد ها میخرن و خلاصه کی میاد این وسط و خودش را بعد میشد. امام زمان میاد میگه که اول کسی که باید فدا بشه در راه من تو هستی یا نیستی؟ اگه هستی خب بسم الله، اگه باشی که این کارها را نمی کنی، اگه باشی که این مسائل انجام نمیدی، بعد تو کردی همه بازی داریم میکنیم، همه همون بازی میکنیم، اونم میدونه که ما داریم بازی میکنیم، بازیتون رو بکن. بله اگر زمین آماده کم کم بشه، استعداد در افراد پیدا بشه، اونهایی که میتونن و مستعدن برای چیز کنن، اگر کم 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 حضرت فتیله رو کم کم زیاد میکنه چطوری که داره میکنه، به فتیله رو کم کم یواش یواش یه چیزایی انسان میفهمه، یه مطالبی رو درک میکنه که قبلا نبوده، قبلا همچین احساسی نبوده، یه چیزهای مسائلی میفهمه، تا اینکه دیگه خود موقع ظهور بشه و خلاصه خود حضرت دیگه بی پرده ببینه بی. اینها خلاصه بایستی که انجام بشه. بله خب این به خاطر چیه؟ به خاطر همین مسئله ایست که ما اطلاعی نداریم، بر اون مثال واقع اطلاع نداریم، ولی همیشه میگیم که امام زمان این موقع ظهور میکنه، اون موقع ظهور میکنه. خب به جایی که بگیم این موقع ظهور میکنه و بعد نشه و بعد باید پاسخ بدیم و بعد توجیه. من به اینکه از همین آقایون گفته بودم آقا شما خودتون به بنده و کسی دیگه کرده بود گفت که در این سال فلان 1416 الان 1400 چند هستیم؟ 35 هستیم، میشه دارم چند سال؟ 19 سال برای تو 14 یا 16 نمیدونم، 14 بین 14 و 16 چیز میکنن. نه من خودم از شما شنیدم، نگفتم تو رو من نگاه میکنی میگی نگفتم، اینو من خودم شنیدم. این گوش این دوتا چیز شاهد. خب ما نیامدیم تقریب را برسون. 19 سال داره میگذره، 20 چی داره از اون قضیه میگذره، اگر 14 بوده که 20 چند سال، 21 سال اگر 16 بوده، 19 سال داره میگذره و خودشون هم رفتن و هیچ خبری بستن. غلطه، این روش غلطه، صحیح نیست که انسان ما همونی را که ائمه به ما گفتن بعد انجام بدیم. اگه گفتن که بیا به مردم بگو، برفرض اگر اطلاع داشتی، اینا که خب بفرمایید این اطلاع ما، این هم اطلاع ما، اگر برفرض اطلاع داشتی و یقین داشتی و قسم حضرت عباس روش میخوردی و سلطان مولا، اگر این طور بود، اگر میگفتن آقا بیا بگو به مردم این حرف رو، آدم میومد به چشم، ولی خودشون گفتن آقا این حرف رو نزنید، مطالب رو نگید، این چیزا نگید، چه دلیلی داره؟ واقعا چه دلیلی داره که انسان بیاد و مردم رو به این سمت و سو بکنه؟ ما اینو عرفا بزرگان اصلا این حرفا نمی‌زدن، تو مجالسشون حرفا نمی‌زدن، اسم امام زمان رو می‌آوردن ولی نمی‌گفتن کی ظهور می‌کنه، اسم امام زمان رو می‌آوردن و برافروخته می‌شدن و اشکشون هم جاری می‌شد و همه را متوجه می کردن به همون سمت، به همون باطن، به همون حقیقت اون حضرت، حضور ولایی او را در مجلس می آوردن، می کشندن. نگاه کنید و ببینید چه قسم اشراف و سیطره و هیمنه از اونجا بر این وجود شما و شراشر وجود شما و لحظات شما و خطورات شما و تمام مسائل شما وجود داره. اینا رو همه رو بیارید، می آوردن و می دیدن، این نشون می دادن. اینها بود که آدم عوض میکرد، آدم رو جور دیگه ای میکرد، فکر انسان و ذهن انسان رو نشاط می آورد، انسان احساس میکرد تنها نیست، انسان احساس میکرد که یک حقیقتی همراه با او. و حالا نگیم حالا متحد و اینا که اصلا فهممون نمیرسه، حداقل مقارنه با او وجود داره. بعضی ها از این صندلی میذاشتن، این صندلی امام زمانه، یا چای میذاشتن، یه چایی فلانی کسی بود یه جا تعریف میکرد، میگفتش که یه شخصی مدعی همین ارتباط با حضرت بود، بعد وقتی که چایی می آوردن اون مستخدم و اینا، مثلا مهمانی که میبرد یا چیزی، میگو یه چایی هم بذارید اینجا چیز براشون، حرف برای خود من نقل کرد استلاشه. این شخصی بود افرادی که خب همیشه زیادن و از این گونه افراد هست. بله، و این چایی رو بذارید اینجا. بعد میگو خودم رفتم پشت در نگاه کردم، گفتم که این چه قضیه چایی حرفا. بعد چند دقیقه گذشت، این خوب این منوره که نگاه کرد، برداشت چای رو خورد، چای رو جوده شد. بعد نیابتن نیابتن که چه هستم بگاه این ولایتن بعد بگیم اینا برای امام زمان ولایت دارن، نیابت که مادون شعن ایناست. چای رو خورد و گذاشت و بعد از یه مدت داد فلانی بیای چایی ها رو ببره فلان. وقتی اومدیم بعد نگاه کرد و گفتم که خب فلانی خواهد من این دیده ها جوادم های جوادم. بعد میگوه خودم پشت در داشتم میدیدم که این چی کرد. بعد گفت دیگه الحمدلله که مورد چی واقع شد، این چیز ما، نیت ما مورد قبول حضرت واقع شد. بله اشاره این با دستش الحمدلله چایر کشیدیم بالا و الحمدلله وطن مورد قبول حضرت. این بازی ها چیه؟ این بازی ها یعنی چی؟ بازی ها چیه واقعا؟ آدم آیا ما در این دنیا نیاز به این کارا داریم؟ جدن ما نیاز به این اولیاء خدا دارن به ما یاد میدن از این بازی ها دست برداریم، از این کلک ها دست برداریم، از این شیر مالیدن سر مردم با این حرف ها دست برداریم. اولیا دارن به ما یاد میدن متولی دین تو نیستی که در این بازی ها رو در میاری، متولی دین همون یکیه، یکی دیگه است. تو وظیفت رو باید انجام بدی، به تو مربوط نیست. فضول کی هستی؟ به تو چه ربطی داره؟ مردم قبول میکنن اینا. من رفتم در یه مجلسی در تهران، خب عده‌ای بودن، افرادی بودن این حرفا. بعد یه سوالی و من مسئله مثلا مجلس سوال بود، سوال و اینها بود، افراد خوب چیزی بود، گفتم که آقایون یه مطلبی اول من بین خودم و شما تصفیه بکنم، بعد اون وقت سوالاتتون رو خواستین بساخت بکنم. اما مطلب اینه که من یه آدمی هستم، اطلاعاتم محدوده، سطح اطلاعاتم محدوده، ممکنه چیزی را بدونم، ممکنه چیزی را ندونم. این یک مقدمه. دوم، بنده متولی دین نیستم، متولی دین کسی دیگه است، لذا مطالبی را که میگم به عنوان دفاعی از دین، به عنوانی که من متولیم نیست، به عنوان نیابتن هست از طرف اون شخص که حالا آیا برسه یا نرسه مطالب من به اون یا نرسه. این دو. سوم این که حرفی که میزنم نگاه نمی کنم به این که آیا کسی قبول می کنه یا نمی کنه. من وظیفم انجام میدم، اون چرا که به عقل و فهم و علمم می رسه بیان مطلب بیان کنم. می خواهی قبول بکنید، می خواهی نکنید، حالا سوالاتتون رو بگید. قشنگ چیز خودم رو با اونا تصویر کردم، همه سوالاتشون جواب دادیم، من نگاه خودم خیلی خوشحال و بسترام توجه می کنم. ربطی نده دین یکی دیگه، قبول نکنید به جهان نکنید. خیلی ما همچین منتظر نیستیم که حرفی که بزنیم کسی قبول بکنه. این همه تا حالا حرف زده کسی گوش نداده، اینم گوش توجه کردید. ما عقده چیزی این که ناراحت این که این حرف میزنیم کسی گوش نمیده، حالا این حرف ما رو گوش نمیده نیستیم، نه، این تجربه رو زیاد کردیم، ما که ایچی بابا مونم خلاصه اون از ما بیشتر. اول اینکه زیگه همچه گوشنات خود بچه ناخلفش بود که گوش نمیداد به عرباج و فلانه و بقیه به جای خود دارد، همونو که الان مدعیه فلانه تحجیل کردی؟ خب این بسه متولی دینه که دیگه است. بنده به انداده فهم خودم بعد بیام صحبت کنم، گوش میدن گوش نمیدن نمیدن ندن. بنده کتاب نوروز رو که وقتی داشتم می نوشتم در همون موقع نوشتم، یه بنده خدایی اومد ما رو نصیحت کرد، از تهران آمده بود قم و خب سوابقی داشت با ما و فلانم. با این نوروزی که الان شما داری می نویسی، شما فکر کردی که الان جامعه امروز اجتماع خدا تو رو خدا از این حرفا ندن که الان هرچی زار خوندن دارم منم بر می گردن و از این حرفا نزنی. جامعه امروز و اجتماع امروز و مردم امروز تیرو نده. یه مطلبیه به نظر من صحیحه، مرحوم پدر منم بسیار بسیار این مسئله حساس بود، عمرش کفاف نداد. حالا من میگم یه چند درصدی از اونی که اون قراره باید ما برداریم یه مطالبی فرض کنیم. این مطالبی که شما تا به حال نوشتید داره در دنیا جا پیدا میکنه، این مسائلتون، و شما با نوشتن این نوروز اون مطالب دیگر خودتون رو زیر سوال نبرید. گفتم 100 سال سیاه میخوام همه زیر سوال بره، اصلا همه نوروزش. بنده دست از اون وظیفه و تکلیف و بینشم بردارم به خاطر که حرفم به جهنم. بذار همه چیزایی که نوشتیم هم بره زیر سوال، خود همش بره روی سوال، رو زیر سوال، تو روی سوال و وسط سوال، هر سه تاش برای ما تفاوتی نمی کنه. بچه کتاب من می نویسم، اون که باید بگیره می گیره، اونی که نباید بگیره هزار یه اشکال به کتاب وارد می کنه. کتاب من بالاتر یا قرآن نعوذ بالله، اگر به قرآن اشکال وارد نمی کرد، اگر به کلام پیغمبر نعوذ بالله مقایسه بخوام بکنم مگر وارد نمی کرد، مگر به کلام به حرف امام حسین در روز عاشورا مگر نمی خندیدن؟ حضرت داره حرف می زنه عاشورا می کنن داد بیداد فلا که صدا نرسه، او پیغمبر داره حرف میزن اون پنبه دو گوشش میگه آیه ورده بودن، یه دونه انبار پنبه آورده بودن یه کامیون تریدی گذاشته بودن در مسجد الحرام، هر کی اونم بکن دو گوشت نشنوی. اینا بوده در تاریخ بوده و همینطوری هست. من کتابو ننوشتم برای اون کسی که میخواد مسخره بکنه، اون بذار مسخرهشو بکنه تو وظیفه. من اینو نوشتم برای کسی که به جای کاه به جای گچ و به جای سیمان درود به جای سیمان سلول مغزی تو کلشه. من برای اون نوشتم، اونم میفهمه که من منظورم چیه، اونم میفهمه وقتی که من میگم این سنت سنت جاهلیست و از اون سنت پیغمبر و ائمه با فاصله میاندازه چیه. نیت اگر صادق باشه خدا اون فهمو میندازه تو سر آدم، نیت اگر نه صادق نباشه مسائل دیگه باشه شروع میکنه به توجیه آن چه اشکال داره جشنه بیا و برو و سلی رحمه و دیدن و بام نمیشه رو برایی که خلاصه همه داریم میشنم میکنن حرف جشنه. شما سالی 365 زن میتونی جشن میبینی، برو بگیر چرا آدم بیاد فرض کنی یه چیزی رو قرار بده. وقتی که موسی بن جعفر می‌فرماید این سنت فرس است و اسلام اینو محو کرده و من نمیام چیزی محو کنه، اون موسی بن جعفره که فهمیده این نوروز چیه، چون امامه، دین دست اونه، شریعت چون دست اونه، ارتباط با خدا دست اونه نه دست من و امثال من، لذا میفهمه این جریان در خلاف این ارتباط قرار داره، این جریان در ضدیت با این ارتباط قرار داره. میخوای با قوم و خویش‌ها رو ببینم، برو 10 روز قدیر تعطیل کن و اگه این بخندین جشن بگیرین همه دیدن هم بریسه هر کاری هم میخوام بکنین ثواب بیشتر هم داره. چند روز عید فطر تعطیل کن که هم با اهل تسنن هم با تشیع همه با هم اتحاد الان اونا تعطیل میکنن، کار خوبم میکنن، بسیار کار خوب میکنن. عید قربان تعطیل میکنن، یه روز دو روز میرن دیدن. چرا ما نکنیم؟ چرا ما انجام ندیم؟ حتما باید علف واسه بوزه داره دنده بزنم چششو من بگیرم، علف ها رو بوزه داره میخوره، چرا من جشنشو بگیرم؟ گوزونده داره میخوره تو بیابون، حالا اونم تو بعضی از مناطق، نه حالا همه بعضی مناطق که برفه دیگه جشن گرفتن نده. داره بگو چرا من بیام بسیار این کار انجام؟ اگه حساب این حسابه آدم بایستی که خلاصه این برای کسانی که میخوان بفهمن. اونه که نمیخوان بفهمن یا نه ما همین نماز و روزه رو میخونیم این داره نمیخوان، حالا خب اونم مال تو، ما اصلا برای اون ننوشتیم که حالا بخوایم به اصطلاح راجع بهش بخوان صحبت کنیم، ما اصلا اینو نوشتیم برای این کسی که بعد نظام مند خدا اومده بود خلاصه ما رو نصیحت میکرد برای این که خلاصه ما چیز نکنیم دیگه، ادامه ندیم و این قضیه رو رها کنه. ما فقط بهش میخندیدیم چون میدیدم که ظاهرا اینم جز به اوناییست که بله خلاصه باید یه قدری مدارا کرد، بله مدارا کرد باهاشون و بله فقط خندید و گذشت، فقط تبسمی کرد و گذشت. خدا رحمت کنه مرحوم آقا میفرمودن راجع به این افراد به من میفرمودن ذالک مبلغ و همنده، اصلا اینا آقا بیش از این نمیفهمن میخواد چیکارش کنه دیگه، با هاون که نباید تو کلشون بزنی بیچاره ها رو، خب نمیفهمه دیگه، خب نمیفهمه چیکارش بکنه، هرچی استدلال بکنه مثل دیوار نگاه میکنه. مخلصیم، مخلصا چاکریم، مخلصیم، نمیدونم باشه انشاءالله حالا فکری بکنیم حالا راجع بشه تعاملی بکنیم و فلان و این چیزها و بعد کار خودم بکنیم بزن کاری خیلی دیدم از سر به سر گذاشت. انشاءالله همه هر دو میریم اون دنیا، انشاءالله از اون دنیا میفهمیم تو این دنیا که حرف تو کلمون نرم حقلا اون دنیا خلاص چیزهایی رو شاید متوجه بشیم، بله اون دنیا بفهمیم که اوضاع از چه قراره و مسائل از چه قراره. خلاصه خیلی دور نیفتیم از داستان که اونهایی که در هر زمانی به این مطالب رسیدن خیلی زیاد نبودن و خیلی افراد چیزی نبودن، در هر برهه‌ای عده خاصی بودن که به این مطالب رسیدن و فهمشون ادراکشون و شعورشون این مطالب را گرفت و جلو رفتن، بقیه دیگه در حواشی بودن و در حواشی مسئله و دور تا دور اصطلاح قضیه اینها بودن. یه وقتی من کتاب چیز میخوندن، الان یک چیزی در دست داریم که توفیق پیدا بکنیم که مدتی دیگه چیزی به نتونسته بودیم و دوباره اگر خدا توفیق بده به نام سیمای عاشورا، غیر از اون ارتداد که دارم مشغول هستم این رو هم مشغول هستم که بله چیز بکنم این رو تا اون حدودی که وسعمون میرسه و چیز و میشه گفت نسبت به دیدگاه های بزرگان اولیاء خدا راجع به قضیه عاشورا اینها رو پس بیان چین بکنیم اصطلاح بنویسیم. علتش هم این بود که خب من دیدم که در این کتاب روح مجرد خب واقعا داره به این مسئله افراد واقعا دارن ظلم میکنن. مطلبی رو که خود مرحوم آقا گفتن نوشتن میان میگن مسخره میکنن نمیدونم چی میکنن. اینا از روز عاشورا خوشحالن. بابا میومدین روزای عاشورا و دهه چیز مشهد خود بابای ما رو میدیدین دیگه چه وقتی چی دارین. اون مجالس اونها به جای خود چه منظوری در این قضیه داشته چه چیزی داشته. تمام این هدف و مقصد و نیتی که اینها داشتن خاطر این بود که بیان یک ذره از اون ظهور شخصیت سید الشهدا را در عاشورا به ما بفهمونن، یک سر سوزنش رو ما بفهمیم. و من که فقط بشینیم عزاداری بکنیم و نمیدونم اینطوری کردن اونطوری کردن، خیلی خب هرچی بود کردن خب گذشت، خب گذشت دیگه، هزار تموم شد دیگه. اگر مصیبتی براشون بود گذشت، خوشی هم براشون بود گذشت. من بیام بر یک مسئلهی که قبلا گذشته اتفاق افتاده بشینم گریه کنم، این چه چیزی داره؟ اینی که امام میفرماید رحم الله من احیا ذکرنا یا من احیا امرنا، اینی که امام صادق میفرماید مسائل عاشورا رو زنده نگه دارید، مجالس تشکیل بدید، کسی که یک قطره اشکی بریزه به باله نمیدونم یه چیز، خدا گناهان او را همه را چیز میکنه همه را میشه. خب این همینه، یعنی همین روزه، همین روزهایی که بیایم و بگیریم و بنر بچسبونیم و این ور اون ور مدعای فلان توی چیز، حاجی فلان یا علی نمیدونم سخنران آقای فلان، یعنی همین بساطه، یعنی این چیزه. هر کار دلمون بخواد میایم تو روزه، روزم که تموم شد دوره هر کار دلمون بخواد انجام بشه. این نه، اگر این باشه این ظلمه، امام حسین هم ظلم میکنه، خدا هم ظلم میکنه. این چه قضیه یه که میگه وقتی که یک قطره اشکی از چشم بریزه این تمام گناه ها چیز میشه؟ این همین است که انسان وقتی که در این مجالس میاد، در این مسائل میاد و ورود پیدا بکنه به اون حریم، خودش رو در عاشورا ببینه، خودش رو در اون فضا ببینه، بیاد و اون جریانات را بر خودش بیاد هم کنه. بسم الله، تو خیلی داری تو سرت میزنی که یا لجدنی کندوم، همین الان عاشورا بسم الله تو این معامله میری سر کسی کلا میذاری، تو این معامله قش میکنی، حرفو نمیزنی، اون چرا که به نفعت میگی، اون چرا که به نفعت نیست نمیگی. خب همین الان عاشوراست، همین الان عاشوراست، همین الان مسائل هست. اگر آمدی در این روزه و بعد تصمیمت عوض شد و قرار رو بر این گذاشتی که برگردی و اون چرا که سید الشهدا میگه، این حالا یه چیزی، این حالا اگر یه قطره اشک بریدی این گناهانت، همین که تو نفست آماده میشه یعنی گناهات ریخته شد دیگه، چون با گناه که نفس نمیتونه یه مطلبی رو بپذیره، حق رو که نمیتونه بپذیره. شما همین که توانستید یه حق و ولاون که بر ضررتون هست بپذیرید یعنی ریخته شده دیگه، توبه نمیخواد، همین که آنه تمام شد. همین حال تو در این مجلس عوضت کرد، امام حسین اومد تغییرت داد، امام حسین اومد فضا تو برگردون، نیاز به توبه نداره، چی میخواد توبه کنه؟ ریخ اون حالی که تو قبل از این مجلس داشتی و حاضر نبودی یک قرون از حقت بگذری، حقی که اصلا مال تو نبود، یا مثلا تو الان حاضری میلیون میلیون هم چیکار بکنی از این رد چی؟ یعنی همین که گناهات ریخ دیگه، دنبال چی دیگه میخوای بگردی؟ یعنی همین پس امام صادق هست راست میگه، درست میگه، امام رضا درست میگه، کسی که بیاد یه قطعه بیده برای این. اما اگر نه، بلند شدی تو مجالس بنری رفتی و اعلانی رفتی و فیلمی، گفتم تو سوریه ما میدیدیم دارو میخوند، دوست داشت دعای کامل میخوند، میگفتش که آی اون جمشین شما را الان دارن ایران میبینن، وی بیان توی صحنه حضرت زینب داد میزد آی بیا ای ایرانی ها، وقتی دید کسی نمیاد به زور رفت آخونده رو خودمی کت خدا رو ببین و ده و بله بعد این آخوندیت با آخونده یکی دارن اول کاروان دارن خربالا میان بودیم آخوندیم برید 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 اکساتون برید تو دوبین دم این اونجا اینجا میندازه قشنگ برو جلو دوری میشین بس کرده این دوبین قشنگ جلو منه و الان میبینن را همه پشت قبله نشستن اون یارو یکی بود اسمشو نمیگم بعد میگو آی گرچه با دعای کمل را رو به قبله خون اما چون دوربین جای مناسبی نیست از همینجا دلها رو روانه کن معلومه دیگه به کجا معلومه به کجا میخوایی روانه کنی دیگه معلومه دیگه دعای کمدی که خوشت به قبله باشه معلومه دلها به کجا روانه شه دلها همون ایران روانه میشه توی خانواده و فلان حرفا بود اللهم انی اسال و کمه اگه برم این ما اینیم ما همینیم ما. خب حالا تو این دعای کمل این قطع عشق میاد تو این دعای کمل حال آدم عوض میشه این دعای کمل دوربینه دعای کملی که دو کمل نیست توجه میکنید اون دعای کملی حالت عوض میکنه که بری همون گوشه حضرت زینب بشینی هیشگی هم نبینته قشنگ عمامت هم بردنی بذاری کنار که کسی نشناسته بشینی برای خودت حال کنی و دعای کنی اون حالا چرا اونو میتونیم بگیم که چرا هیچی نیست اون دعای کمیلی هست که بردارن چرا خاموش کنن خودت هم بری تو حال خودت بشینی یکی یکی این فقراتو برای خودت معنا کنی برای خودت توجیه کنی این فقرات این های که امیرالمومنین گفته اینا رو بیاد برای خود اون میشه بگیم که برد ولی اینا که خودش چیزی نیست این مطلبی رو که میگن اینها میخواستن این بزرگان اون عاشورای واقعی رو بیارن به ما ارائه بدن اون عاشورای واقعی گریه کردن و این مسائل و فلان این حرف خب مگر ما غیر از این کوفیا هست اومدن زدن امام حسین رو کشتن و بچه هاش رو فلان کردن بعدن اومدن گریه کردن اوه رفتیم این کار رو کردیم همونی همون تو همون فضا هستیم تو همون چیز هستیم اونا هم همین نماز میخوندن روزه میگرفتن تو مسجد کوفه بودن پشت سر امام حسن پشت سر امیرالمومنین بودن چی بودن نبودن مگه نگفتن امیرالمومنین میبینم روزی را که تو داری میری از این بابالفیل بیرون و پرچم توی جیش برای کشتن پسر پیغمبر رو دوی یا علی من از ازانه بیشین بابا بیشین عجله نکن شب دراز بیشین بابا سب خب اینا هم اگر پشت سر همین نماز نمیخوندن تا مسجد کوفه نماز نمیخوندن خدا نیاره روزی را که ورق بخواد برگرده و مسائل بخواد عوض شه همینی که پشت سر علی نماز میخونه بیاد شمشیر به روی پسرش میکشه همین اینا همین بیاد شمشیر به روی پسرش میکشه جدن ما در این دنیا دیدیم در این دنیا دیدیم به کسانی که آدم به اونها محبت کرده به اونها لطف کرده به اونها چه کرده و بعد همون اون حالا این کاش فرض کنیم که یک کسی با حالا غریبه باشه، فلان باشه، ارتباطی با انسان نداشته باشه، آشنایی نداشته باشه، همون اون چه مسائل چه مطالبی چیز میکنه. این جریان یک جریانی است که اینا میخوان نشون بدن. میگن بابا بیا از این کربلای که انجام شده و این همه تو این کربلا خون مظلوم ریخته شده و این همه مسائل، این همه فراز و نشیب ها و گرد و غبار ها و اسارت ها و زنجیر های به پا و بدن امام سجاد و اینها انجام شده، تمام اینا واسه توی امروز بوده. ولی امام حسین میتونست برن شاهد همون اول میره بیعت بکنه خیال راحت، شاید حکومت مدینه رو هم یزید میداد و از امام حسین دیگه بهتر که چرا از مدینه بیرون بیاد، چرا بره، چرا کوه و دره و دشت و اینها رو طی کنه، چرا زن و بچهش رو به اسارت بده، چرا این همه رو بکشته بده، کشتن بده، چرا؟ اینها همه به خاطر ما بوده در امروز 1400 سال و 1400 و نمیدونم 35 هجری قمری که ما الان هستیم. این بزرگان گفتن زحماتی که امام حسین برای تو کشیده، این زحمات رو هدر نده، با سینه زدن های همینطوری عادی و بعد هم خدا حافظ برد، این هدر دادنه. اونا که خب مقام خودشون و جایگاه خودشون و موقعیت خودشون رو داشتن، اینها به خاطر ماها از مدینه اومدن بیرون، به خاطر ماها زن و بچهشون رو با خودشون را انداختن، به خاطر ماها قل و زنجیر بگردن و دست و پای خودشون بستن، به خاطر ماها خرابه شام و غیر خرابه شام و به جان خریدن، به خاطر ماها این کار، به خاطر ماها علی اکبرشون رو تیکه تیکه دادن، تیکه تیکه کردن، مثل ساتوری کردن و چی بلا توجه میکنی؟ به خاطر ماها این کار انجام شده. این بزرگان اومدن گفتن که این عاشورا رو بیا بفهم که در این عاشورا چه بوده و چه قضایایی اتفاق افتاده و چه مسئله. فقط اون تیری که اومد به گلوی علی اصغر خورد رو نگاه نکن، نگاه کن ببین پشت این قضیه چه بوده، چه اهدافی بوده، چه نیتهایی بوده، چه مسائلی بوده. یا تو پیام عاشورا رو گرفتی یا نه فقط با سینه زدن حرومش کردی، فقط با زنجیر زدن حرومش کردی. خدا میگذیم خدا گفتیم که خب بیاییم حالا که اینطوره شروع کنیم ببینیم که ببینیم چه میکنیم دیگه، حالا ببینیم که به کجا میرسیم انشاءالله.
این مسئله که فهمیدید فرق دارد ما از این وقت قمرت شب که دستیات مرحوم ارمان طباطبایی سال 1400 قمری به مرحوم آقا امام به نماز شب وارد شده و خب مرحوم ارمان طباطبایی رو نمیشه یکی گرفت و هر چه دیگه این بشه.
بله خب مرحوم ارمان اشکال نداره، اون
چیزی
فراتر
از
اون
مثال اخیر مثلا
بوده حتما. و حالا خب دستورات علامه خب جای خود داره، یعنی در ارتباط با مرحوم علامه بنده نمیتوانم بگم که این مثلا مراسلات اینها خلاصه یک طلب واقعی بوده و یک چیز قضیه واقعی بوده، چون در یک همچین سنواتی که شما دارید این مطلب رو متذکر میشید، ایشون تحت به اصطلاح تربیت و اشراف فردی بوده که به تعبیر خودش وقتی که ما به این فرد رسیدیم به همه چیز دیگر رسیده. به نظر میرسه که این قضیه یک احترام و ادب شاگردی بوده بین ایشون و علامه که یک همچنین تقاضاهایی بوده و ایشون هم به همون لحاظ مسائل گذشته و ارتباطی که گذشته بینشون بوده و دستوراتی میدادن و همون اساس هم خلاصه ایشون مشی کرد. علی کل حال مرحوم آقا خیلی رند بوده، خیلی زرنگ بوده و خیلی با رعایت و اینها ایشون چیز میکردن. من در یک قضیه که خودم شاهد بودم بعدن شنیدم که در بعضی از جاها این مطلب رو رد کردن و یا اینکه سخره گرفتن و یا به هر چیزی، که خودم بودم در آن مباحثاتی که بین ایشون آخر اون شش جلسه ای که راجع به مسئله فنا به اصطلاح می شد بنده خودم حضور داشتم و در جلسه، نه در همش، در بعضی هاشون داشتم و در جلسه آخر که خودم دوربین آوردم و از اینها این عکسای که از اینو من گرفتم، بلدم که نبودیم، حالا یکی دیگری گرفتیم بعد میگم بعدش درست در من و تو آفتاب من میگردم اصلا یه اصلا جلو آفتاب نباید گرفت این نمیدونم چیزا رو و یه پنجره نور میامدیم به اصطلاح اینا رو به اصطلاح عکسا رو من گرفتم. اون موقع جلسه آخر بود و در اون جلسه آخر مرحوم علامه به مرحوم آقا فرمودن که الحمدلله که شما ما را از این اشتباه در آوردید و خداوند شما را باعث هدایت ما قرار داد. این چقدر این مرد بزرگه. بنده بینانی و بین الله و الله و علی ما اقول و شهید که این را شنیدم و که ایشون در اون آخر اعتراف کردن به حقیقت مسئله فنا و مسئله تشخص در وجود، به این قضیه ایشون اعتراف کردن و مشخص بود که مسئله تعارف نبوده و ما داشتیم میدیدیم دیگه تا اینجا بحث بکنن و بعد یک مرتبه یه دفعه تغییر پیدا بکنه نبود و ایشون چیز کرد. منتها مرحوم آقا خب خیلی با لطافت صحبت میکردند و با یه ادب خاصیشون صحبت میکردند با مرحوم علامه، بالاخره ایشون استادش بوده، به قولشون همه چیش از علامه بوده و باید اینقدر و برای انسان هم اتفاق میفته، چیز نیست. خب بالاخره یه قضیه مطلبی به ذهن یکی میرسه دیگه، حالا وقتی قرار با شما مطالب رو از اونجا بدانیم یکی میرسه. و حالا بنده خودم نمیخوام چیز کنم، حتی میخوام بگم که مطلب چیزی نیست که ممکنه برای خود انسان هم اتفاق بیفته نسبت به افرادی که حق نعمت بر او دارن و حق ارشاد دارن و حق استادی دارن بر او و مسائلی چیز خطوری به ذهن کرده و اصطلاح آدم بیان میکنه. علی کل حال این مطلب من ده خیال میکنم که مرحوم علامه که در همون مقام بیان ارشاد خودشون بودن و مرحوم آقا هم که تعدباً و تتلمزاً به اصطلاح خواستم که خلاصه رعایت موقعیت و حال ایشون رو به اصطلاح داشته باشن و اولیا و بزرگان اینها کارهاشون خیلی قابل تأمله و همین راحتی انسان نمیتونه خلاصه اظهار نظر. من اگر رفقا چیزشون باشه یادشون باشه قبل لابلای صحبت ها نوشتجات و اینا کاری یک چیزهای رو مثلا اون داستان نرفتن ایشون به سبزوار هم یادتون کجایی؟ تو اسرار تو اسرار اونجا آوردن خواهد. خب این خیلی نکته است این قضیه. خب فرض کنید که وقتی به من میگن وقتی که تو به سمت امام رضا میای تو راه دیگه نباید این بزرگان اینهایی که هستن کسی که میاد به سمت امام رضا، خب ببینید اینها اصلا چی بودن؟ اینها ائمه رو شناختن واقعا. اینا اگه شناخته اینا، خب حاجی سبزواری فرد بزرگ باید این فلان نمیدونن شیخ ابوالحسن خرقانی در نیشابور عطار نیشابوری، خب اینا اگر عرفا نبودن اگر بزرگان نبودن. میگم وقتی که داری به سمت حرم امام رضا میای فکرت هیچ جا نباید بره، اصلا نباید به این فکر کنی که تو سبزوار حاجی هست یا نیست، حالا بریم یا نریم یا فلان. بله یه وقتی تو سبزوار توقف داری میخوای بری نار بخوری میخوای بری یه استراحت بکنی، خب برو اونجا سر قبر حاجی فاتحه هم بخون، این اب نداره اشکال نداره. ولی نه، تو ذهن این باشه که داریم میریم سبزوار هم مثلا یه مزار حاجی هم یه زیارت هم بکنیم، حالا نیشابور بریم، میریم نیشابور اونجا چیزه اتارم اونجا سلام چیز کنیم. شو میفهمن وقتی یه کسی به سمت امام رضا میاد اصلا فکرش غیر امام رضا نباید ببینه، فقط باید بله در برگشت اب نداره، آدم بر میگرده دیگه داره میره تهران اب نداره این بزرگان هم ببینه سخته را بره ببینه زیارت بکنه فاتحه بخونه چیز بخونه ایراد نداره. امام رضا همه چیه ماست، تازه کردی؟ تمام هزارها میلیارد مثل عطار ریزخار سفره امام رضا، گوشه سفره فقط اونا رو همه رو چیز کرده، بقیه سفره مال بقیه هست، گوشش فقط مال هزار میلیارد مثل عطاره، هزار میلیارد مثل سلمانه، هزار میلیارد مثل بایزید و اون چیزا، گوشه یه سانت سفره امام رضا مال همه اینا رو پر میکنه و همه رو حسابی مست و فلان این چیزا میکنه که برایش امام رضا واسه خودش نگردش کنه. کسی که انسان نباید بلند شه اینها، خب اینا رو میخوام به ما یاد بدن، این مسائل رو میخوام به ما یاد بدن. حالا آقا میخواد بره فلان جا، پیشنهاد میکنن نه فعلا نروید، قضیه مال مرحوم آقای بروجردیه، گرچه مرحوم آقای بروجردی چیز نکردن نپذیرفتن، ولی خب صحبت اطرافیانه. آقا شما که الان مشهد میخواید برید این خدا بیامرزه مرحوم آشق اسماعیل ملایری برای ما میگفت، بله اینشون خیلی چیز بودن، گفته بودن که شما الان اول مرجعیتتونه، شما که میخواید زیارت امام رضا برید تو میان مردم هنوز جا نیفتادید، این استقبالی که شایسته است و بایسته است چی هست این استقبال شایسته از شما در شهرها، حالا از شهریه مثلا خواهیم برن اینجا مثلا تا سنان، یه دفعه سنان بریزن بیرون، این استقبال استقبال بعد میرسن به بعد سنان چه دامغان بعد میرسه به این استقبال هنوز از شما که بذاری چند سالی بگذره مرجعیت شما بیفته. بسه اینا میخوان ما رو از این حرفا درارن، این بزرگان میخوان کله ما رو از این حرفا درارن. استقبال یا چند ماه تدارک استقبال ببین از فلان التفات میفرمایید که برن عرازه بنده رو مثلا آقای بروجردی میخواد بره فرد بکنی که به امام رضا نره، بذاری چند سالی چیز کنه بمونه تا اینکه خوب مردم جا بیفته بیان ازده خوبی که امام رضا نشد، امام رضا نشد، خدا بیامرزه استادمون رو خدا رحمت کنه مرحوم آقای حائری هاش مرتضا، اون بند خدا میره از یاد ما بره عباشو مینداخت رو سرش، پنج شنبه چهار شنبه وقتی که ما درس میخوندیم پیشش تمام میشد زور چهار شنبه این ترانسپورت مولوی بود تو قوم دمه چی میرفت دو تا صندلی هم میگرفت مشاهدت نظر جسم و اینا دو تا صندلی میگرفت و تو این میرفت معشد، میرفت معشد و یه شب جمعه میموند و بعد دوباره بعد از ظهر شام میافتاد که به درس شنبه برسه. هر وقت هم میرفت حرم عباشو میگیسه نصف شب هم میرفت، یعنی کسی نبینه و فلان حرفا چیز نه. خب این تو حالا هوای خودش، حالا ما نمیگیم، ولی شعرم میگفت تو راه و نمیدونم تو شعراشم برای ما میخوند، خیلی هم به ما محبت داشت، خیلی زیاد بعد شعراشم برای ما میخوند و شعرهای دیگرش هم میخوند، خیلی شعراش خنده‌داری هم بود. خلاصه بعد نصیحت های پایی و قاید بهش میگفتیم آقای دستور العمل، میگفت همون دستور العملی که به بقیه دادم هم به تو بدم، نه آقا اونو بنده میدونم خودم بهش عمل خودم آقا خودم بهش عمل میدونم باشه یه وقت دیگه بهشون دستور العمل های بله خیلی سلوکی هم دار، یه اذکار خاصی داشت که فقط بر خود ایشون نازل میشد اون اذکار برده بعد صبح اون رو دوستان فلان اون فلان اون هر دوتاش هم جنبه روحیش هم جنبه خلقیش هر دو رو خلاصه میگو روزی صد مرتبه بوده با آقای خودم میگم از این نار خودمون بلد از این از کار اینجور میخواه امام رضا به اینجوری برو دو تا بلیت ترانسپورت بگی سوار ماشین یا فرو اونجا عباتم بندازه برو حرم و با امام رضا عشق و حالتو بکنه بعدم بعد یا خدا رحمتش کنه. این الان براش مونده، اونی که الان براش مونده تو اون دنیا همینی همین زیارت امام رضاست دیگه اینجوری. حالا برو بیان مردم بیان پلاکات بزن دقیقی چی بکنه که چی این که مرجعیت هنوز بیفته فرم. این اطرافیان انسان رو به راه های دیگه میبرن.